امام خامنه ای مدظ الله العالی، یکی از کارهای دیگر ما که مهم است کسب مهارت‌های دینی است.
پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب خداوند متعال رو سپاسگزارم که این توفیق را به بنده داده تا دقایقی پیرامون مباحث تشکیلاتی محضر عزیزان باشیم و امیدواریم که انشالله جلسه‌ای که محضر برادرامون هستیم، مطالبی که گفته میشه انشالله خدا توفیق بده بتونیم عامل باشیم و مطالبی که گفته میشه انشالله مفید فایده واقع بشه و استمداد میطلبیم از حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا که انشالله اونچه که موجب رضایت حضرت هستش به زبان جاری بشه و انشالله که در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیگیری مطالبات و منویات مقام معظم رهبری که رضایت حضرت ولیعصر هم در همین هست، انشالله این توفیق را داشته باشیم که با این فعالیت ها گامی را برداریم. خب محضر عزیزان، عرض شود که پیرامون بحث ضرورت کار تشکیلاتی و حالا اهمیت کار تشکیلاتی بسیار گفته شده و بسیار شنیدیم، اما خب متاسفانه همچنان این اهمیت و ضرورتش آنچنان که باید و شاید به قولی جا نیفتاده و حقیقتا اگر اون کار تشکیلاتی منسجم و جبهه‌ای که توسط نیروهای مخلص و انقلابی باید صورت بگیره امروز اونطور که حضرت آقا مد نظرشون محقق شده بود، شاید در بسیاری از مسائل ما شرایط بهتری را خلاصه باهاش مواجه بودیم. در هر حال باز هم خدا را شکر میکنیم و انشالله که بتونیم بیش از پیش تلاش کنیم و در این عرصه گام برداریم. خب پیرامون ضرورت کار تشکیلاتی و خلاصه اهمیت این بحث باید عرض شود که ما اگر بخوایم اینطور نگاه بکنیم که آیا اصلا کار تشکیلاتی ضرورت داره یا نه، ما باید نگاه کنیم به اینکه در واقع چه کاری میخوایم انجام بدیم. چرا که ضرورت کار تشکیلاتی شاید میشه گفت اهمیتش و ضرورتش با صرف تصورش تصدیق بشه. چرا که شما فرض بفرمایید مجموعی از افراد که دارای یک هدف مشترکی هستند و دارای مبانی فکری مشترکی هستند و میخوان در کنار هم به اون هدف مشترک دست پیدا کنن، خب طبیعتاً اگر چنانچه به صورت فردی بخوان تلاش بکنن ای بسا نه به هدفشون میرسن و نه اینکه خلاصه به دستاورد قابل قبولی میتونن دست پیدا کنن و با اتلاف عمر، اتلاف وقت و بعضن آسیبهایی هم همراه خواهند بود. بنابراین ضرورت کار تشکیلاتی از یک جهت یک مسئله کاملاً عقلی و عقلایی هست. یعنی شما فرض بفرمایید که یک کاری که برای یک هدف مشخصی قرار انجام بشه وقتی افراد در کنار همدیگه قرار میگیرن، خلاصه این هم افزایی و هم فکری صورت میگیره، در کنار هم میتونن خیلی سریعتر با کیفیت بهتر و با زحمت کمتر با خلاصه سرعت بالاتری به اون هدفشون دست پیدا کنن و کیفیتی که از کار جمعی به دست میاد و از موازیکاری پرهیز میشه، از کارهایی که بالاخره ای بسا خونسا کننده و در ضد فعالیت دوستان باشه، اما با یک هدف مشخص و معینی که همه در اون هدف لااقل مشترک هستن انجام میشه، خب آثار و برکاتش کاملا واضحه و از یک جهت یک جنبه عقلی داره و عقل انسان حکم میکنه وقتی کاری را میتونه به کمک دیگران انجام بده که اون دیگران هم در واقع در اون هدف با اون مشترک هستن و میتونن وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن به لحاظ روحی و روانی انرژی بیشتری بگیرن و توان مضاعفی پیدا کنن، مشکلات را راحت تر برش فائق بیان، کیفیت کار بالاتر بره، سرعت انجام کار بهتر بشه و آثار و برکات مختلفی که به لحاظ کار تشکیلاتی انسان شاهد هست و به قول ما طلبه ها سیره عقلا هم همینه و عقل هم همین را حکم میکنه و بعیده که در یک خلاصه فعالیتی که افراد میتونن در کنار همدیگه اون را داشته باشن کسی بگه که نه نیازی نیست و کار فردی صورت بگیره بهتره. و امروز این برای هر فردی که اندکی فعالیت تو بستر اجتماع کرده باشه کاملا واضحه. بنابراین خیلی از این جنبه ما نمیخوایم ورود پیدا کنیم و اثبات کنیم که کار تشکیلاتی باید صورت بگیره. خب عزیزانی هم که با مطالبات مقام معظم رهبری و رهنمودهای حضرت آقا آشنا هستن میدونن که حضرت آقا به کرات بر ضرورت انجام فعالیت ها به صورت تشکیلاتی و به صورت جبهه‌ای در یک فضای گسترده تر خب تأکید کردن و آثار و برکاتی هم که پیرو این فرمایش حضرت آقا بین جوانها، جوانهای خودجوش، مجموعهای کانونها، بسیجها، خلاصه با هر عنوانی تحت هر پرچمی که در واقع در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطالبات و منویات حضرت آقا هستش دارن فعالیت میکنن، اینها بالاخره تحت این رهنمود دارن فعالیت میشون انجام میدن و آثار و برکاتش هم براشون مشهوده. اما در این حال ممکنه خب افرادی باشن که در اثر عدم آگاهی و غفلت و یا خدای نکرده مغرضانه بیان اینطور القا بکنن که اصلا این فعالیت ها برای چیه؟ شما توی تشکیلات دنبال چی هستید؟ خصوصا این شبهات رو شاید برای یک طلبه مطرح بکنن که چه ضرورتی داره شما برس به درس و بحث و مباحثات علمی و با انجام فعالیت‌های علمی و کار از این دست خدمت بکن به حوزه، به اسلام، به انقلاب. بله خب این پاسخش هم در واقع از خود بیانات حضرت آقا عزیزانی که کار مطالعاتی انجام میدن خیلی واضحه و این ادعا در واقع نشون دهنده عدم آگاهی نسبت به اون مبانی حتی دینی خود ما هستش و اون هدف کلانی که انبیای بزرگ به دنبال تحققش بودن. خب از اینجا پس یه مقداری بحث ریشه پیدا میکنه که اگر یک بزرگواری در واقع با کار تشکیلاتی اگر مخالفتی داره شاید به نظر میرسه که از جهت مبانی کار تشکیلاتی همچنان توجیه نشده. ما میخوایم یه مقداری از این جهت به بحث خودمون ورود پیدا کنیم. عمده خلاصه مطالبی هم که عرض میشه مبتنی بر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن از مقام معظم رهبری است که عمدتاً خب نخبگان، طلاب، دانشجویان، کسانی که علاقمندن به انجام فعالیت‌های تشکیلاتی با این کتاب آشنا هستند و حتماً مطالعه کردن. یک مرور اجمالی انشالله به بعضی از مطالب خواهیم کرد و بعد از اون انشالله بحث خودمون رو پی میگیریم. ببینید اونجا در ضمن بحث بعثت از جمله فعالیت‌هایی که حضرت آقا برای انبیا می‌شمارن به صورت کلی دو تا مسئولیت و کار عمده رو به قولی تعریف می‌کنن. خب یکی تزکیه و تعلیم و تربیت انسان‌ها که این در واقع اون هدف اصلی پیامبران هستش و کما این که هدف خلقت انسان عبودیت هست و بندگی خدا، خب نیاز به این داره که با یک نقشه راه مشخصی، با یک جهانبینی درستی و معرفت صحیحی و انجام اعمال شرعی و دستورات دینی این هدف عبودیت و حالا تزکیه نفس و تربیت انسان و اینکه انسان به انسانیت خودش برسه و به کمال برسه محقق بشه. خب اون هدف اصلی انبیای الهی این هدف هست، اما خب برای تحقق این هدف فعالیت‌های مختلفی انبیا انجام میدن: بشارت مردم، انذار مردم، دعوت مردم به جهاد و خلاصه فعالیت‌های مختلفی که در راستای رشد و تعلیم و تربیت و به کمال رسوندن انسان و رسوندن به اون مقام عبودیت انبیاء اعظام دارن انجام میدن. خب اینو حضرت آقا اون هدف اصلی و اون هدف نهایی و اون غایت زحمات و تلاش‌های انبیاء الهی میدونن، اما خب برای تحقق این هدف انبیاء الهی نیاز به یک بستری دارن، نیاز به یک فضایی دارن که بتونن در اون فضا و در اون بستر انسانها را تربیت کنن، انسانها را به کمال برسونن. خب تعریفی که حضرت آقا از این بستر دارن کارخانه انسانسازیه، یعنی چون انبیاء الهی آمدن عامه مردم را رشد بدن، تربیت کنن، به کمال برسونن، بحث فرد نیست، بحث رشد افراد هست، مجموع افراد، جمیع افراد، تربیت مؤمنین، تربیت موحدین و مخلصین و عباد الله و بندگانی که راه خدا را طی بکنن. خب یک چنین وظیفه سنگینی نیاز به یک بستری هم داره، خصوصا که موانع و مشکلاتی که در سر راه انبیاء الهی برای این تربیت انسان وجود داره. خب یک مانع در درون انسان هاست، خب بحث تربیت نفوس و مبارزه با نفس برای تک تک انسان هاست و اون خلاصه اعمالی که باید فرد انجام بده بر اساس دستورات دینی تا اینکه این نفسش تربیت بشه که اون مانع به قولی هوای نفس و شهوات و نفس اماره انسان هستش، و همچنین دشمنانی در بیرون، شیاطین جنی و انسی که در مقابل حرکت انبیاء الهی می ایستن، و خلاصه حکایت هایی که بسیار پنداموز از تقابل انبیاء الهی با این دشمنان جنی و انسی که در آیات شریفه قرآن بسیار نقل شده، که خب باید در مقابل اینها که اجازه نمیدن چنین بستری فراهم بشه و باعث میشن که فضای پاک و مطهری که انبیاء الهی برای تربیت انسانها باید فراهم بکنن به سادگی به دست نیاد. خب بنابراین این تشکیل این بستر و این کارخانه انسانسازی را از اتاقا تعبیر ازش به جامعه اسلامی میکنن، یعنی جامعه و حالا اون فضایی که مؤمنین قرار هستش تحت تربیت انبیا قرار بگیرن و به رشد و کمال عبودیت و اون هدف اصلی برسن. خب اون هدف جامعه اسلامی را از اتاقا تعبیر هدف میانی هم ازش در کتاب طرح کلی میکنن، کما این که هدف نهایی رو باز عرض کردیم، همون خب تزکیه و تعلیم و تربیت و کمال انسان ها. بنابراین در مقابل این موانعی که وجود داره برای رشد انسان ها بحث جهاد مطرح میشه، جهاد و تقابل با آنچه که مانع از این تحقق هدف انبیا هستش. خب عزیزان روایت معروف رو شنیدید، جهادی که تقسیم بندی خود رسول اکرم به جهاد اصغر و جهاد اکبر تقسیم میشه. خب جهاد اصغر در مقابل اون خلاصه شیاطین جنی و انسی هستش که در تقابل با این جامعه اسلامی هستن و خلاصه باعث میشن که این بستری که رسول اکرم و انبیاء الهی به اون نیاز دارن برای تربیت انسان ها، این بستر فراهم نشه. خب در مقابل چنین فضایی باید ایستادگی کرد. حالا یک وقتی این جنگ اقتصادی هستش، یک جنگ فضا از جهت جهاد نظامی هستش یا جهاد امنیتی هستش یا جهاد فرهنگی هستش و خلاصه هر نوع تهاجمی که از طرف دشمن بر علیه جامعه اسلامی مطرح میشه در مقابل نیاز به جهاد داره. خب جهاد نظامی عمدتاً بحث قتال مطرح میشه، اما حضرت آقا صریحاً فرمودن که بحث جهاد فقط مختص به قتال و جنگ نظامی نیست، کما اینکه امروز هم ما شاهد این هستیم. منتها بنده میخوام بحث رو از بحث بعثت حضرت آقا امتداد بدیم به شرایط امروز ما. خب انبیاء الهی برای تقابل با این شیاطین جنی و انسی نیاز به کمک مؤمنین دارن. خب آیات شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله، قالو نحنو انصار الله. خب عیسی ابن مریم در مقابل برای این تحقق امر الهی بیان میکنه که چه کسی است که خلاصه منا رو یاری کنه در راه خداوند و اطاعت از اوامر الهی و پیاده سازی اوامر الهی در جامعه. خب حواریون اعلام آمادگی میکنن. خب در واقع برای تشکیل این بستر و این فضا ولی خدا نیاز به کمک مردم داره. در واقع دین خدا با رهبری و هدایت ولی خدا و توسط مردم صورت میگیره. این مردم هستن که باید به ولی خدا کمک بکنن. خب در مواردی هم که این چنین اتفاقی نیفته، خب انبیاء الهی بودن که از شهر و دیار خودشون آواره شدن، بسیاریشون دچار خلاصه شکنجه و بدرفتاری قوم خودشون شدن و بسیاریشون هم به شهادت رسیدن. خب این در واقع نشان دهنده کمبود افرادی هستش که بیان این تشکیلات نبوت و این بستر رو برای تربیت افراد فراهم بکنن و در نهایت چنین اتفاق میفته و بسیاریشون هم به عذاب الهی بعد از اون ظلمی که داشتن گرفتار شدن. خب پس این از بستر جهاد اصغر و اون حرکتی که باید مؤمنین بیان به کمک انبیا برای تحقق احکام الهی. خب احکام الهی شما فرض بفرمایید رسول اکرم احکام اقتصادی جامعه رو پایه‌ریزی میکنن، حالا متناسب با اون جامعه بسیط و ساده زمان خودشون، مثلا فضای اقتصادی، مسائل اقتصادی، چه معاملاتی حرامه، خب کار ربوی حرامه، معامله اجناسی که مثلا نجس حرامه، کدام معامله مباحه، کدام معامله مکروهه، بیت المال باید چجوری جمع‌آوری بشه، چجوری تقسیم بشه، روابط فرهنگی در جامعه، افراد، پوشششون، مسائل مختلفشون، مسائل زناشویی، ارتباطات چجوری باید باشه، ازدواج‌های حرام و حلال تا مسائل مختلف خلاصه ارتباط با جوامع دیگه، با کفار، با اهل کتاب، رابطه معاهدات چطوری باید باشه و به صورت کلی این جامعه چطوری به چه نحوی باید اداره بشه که اینجا در رأس جامعه خب معصوم و ولی خدا قرار داره و در واقع به دنبال ایجاد اون بستری هستش که افراد تحت این بستر رشد پیدا کنن و تربیت بشن. بنابراین مهمترین، اساسی ترین و اصلی ترین تشکیلاتی که مد نظر هست و اون تشکیلات توحیدی که بیان شد با همون بیانی که مقام معظم رهبری دارن در واقع همون جامعه اسلامی هستش که در رأسش ولی خدا هست، قوانینی که در اون پیاده میشه قوانین الهی و قوانین دینی هستش و ارتباط بین مؤمنین و ارتباط مؤمنین با ولی خدا تحت عنوان ولایت مطرح میشه. خب در رأس و اون خلاصه محوری که تعیین شده ولی خدا قرار داره، این مردم نسبت به اون یک وظیفه‌ای دارن و همچنین در نگاه و این کنار هم قرار گرفتن و ارتباط مؤمنین با هم، این هم یک نوع ولایتی هستش که حالا تعابیر مختلفی داره. حضرت آقا هم اشاره کردن ارتباطشون خب برادران دینی با هم هستن، اخوه هستن، در مقابل دشمنان اشدا هستن، حب دارن نسبت به هم دیگه و همچنین بنیان مرسوس هستن و تعابیر مختلفی که نوع ارتباط مؤمنین را با همدیگه مشخص میکنه در کنار همدیگه و حول محور ولایت و اون ولایتی که مؤمنین باز نسبت به همدیگه دارن. بنابراین یک همچین تشکیلاتی را که خب در زمان رسول اکرم نسبتاً ساده و بسیط بوده را شما در نظر بگیرید، ما اون را میخواییم امتداد بدیم به شرایط امروزی خودمون، علمایی که وارث انبیا هستن و ما طلبه هایی که اصلی ترین وظیفه ما اقامه حق و اقامه دین خدا و یاری کردن دین خداست، همونطور که حواریون حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و همچنین حالا انبیای دیگه داشتن و بعد از اون خلاصه بعد از رسول اکرم ائمه علیهم السلام داشتن که دیگه با اون نگاهی که حضرت آقا دارن در کتاب انسان 250 ساله که اون تشکیلات را به چه نحوی مدیریت کردن که شیعیانی که خلاصه با اون تعداد اندکی بودن امروز به حمدالله به میلیون ها نفر رسیده. خب آیا این امتداد این چنین حرکتی در شرایط امروز بر اساس اعتقادی که ما داریم غیر از تحققش در ولایت فقیه؟ خب نه، این در جای خودش با مبانی اعتقادی ما اثبات شده که همون ولایت امروز تجلیش در ولایت فقیه هست و در اطاعت و رهبری از ولایت فقیه. خب ولی فقیه در مقابله با طاغوت، همونطور که انبیاء الهی مبارزه می کردن برای تشکیل جامعه اسلامی، به حمدالله این اتفاق امروز افتاده و امروز حفظ این نظام اسلامی از اوجب واجبات بلکه اوجب واجباته. خب آیا این نظام اسلامی اگر بخواد حفظ بشه در مقابل تواقیت، در مقابل شیاطین جنی و انسی، کما اینکه انبیاء الهی به کمک افراد نیاز داشتن، افراد منسجم سازماندهی شده و مشخص در مقابل این جبهه دشمن بیرحم، آیا امروز این ضرورت بیش از پیش نیست؟ خب قطعا مشخصه در مقابل این دشمنی که امروز داره انجام میشه در مقابل جامعه اسلامی و نظام اسلامی، اگر نگیم وظیفه طلاب از همه بیشتره، خب قطعا کمتر نیست. حالا سایر اقشار هم وظیفه دارن، ولی خب نگاهی که هستش نسبت به یک عالم دینی و کسی که پا گذاشته در راستای اقامه حق و وارث انبیا قراره بشه و قراره که این حرکت رو رهبری کند، خب طبیعتاً یک وظیفه بسیار سنگینی داره. امروز بیایم به شرایط امروز خودمون تا ببینیم ما وقتی بیان میکنیم که منظور از که کار تشکیلاتی ضرورت داره، خب یک جهتش عبارت است از این به هم پیوستن مؤمنین که از اون فضای تفرقه، جدایی، کار فردی و کار تکی دست بردارن و این اهداف کلانی که پیش رو دارن در کنار یکدیگر دنبال کنن. بنابراین مفهوم و منظور ما از اینکه بیان میشه کار باید تشکیلاتی باشد با توجه به اندیشه آقا، در واقع این استش که این مؤمنین در یک فضای برادرانه، فضای خلاصه شدت در مقابل کفار و تحت ولایت ولی خدا که امروز الان مقام معظم رهبری این وظیفه را به عهده دارن، بتونن در کنار یکدیگه در مقابل هجمه دشمنان نسبت به این جامعه اسلامی بایستن. خب آیا هجمه فقط نظامیه؟ عرض کردیم ابتدای عرایزمون که نه. خب یک وجهش جنبه نظامیه که باید در مقابلش ایستاد، یک وجهش جنبه امنیتیه، خب باید این امنیت برقرار بشه. اما امروز ما شاهد هستیم جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد حالا همدلی، مساوات، جهاد بصیرت افزایی و بصیرت دهی و انجام فعالیت های سیاسی، جهاد حتی امید بخشی. خب ما دشمن داریم میبینیم که امروز داره امید جوانها و مؤمنین را مورد هدف قرار میده نسبت به آینده، نسبت به خلاصه اعتماد به خداوند متعال و اون اهداف بزرگی که ما امروز داریم. خب وقتی دشمن این چنین هجمه ای میکنه، طبیعتا در مقابل اون ایستادن یک جهاده. خب عزیزان شاید اون خاطره را شنیدن، شاید مال سالها قبله که یک جانبازی خدمت حضرت آقا عرض کردن آقا ما آماده ایم اگر شما حکم جهاد بدید. حضرت آقا گفتن من فرمودن که من حکم جهاد دادم. خب به این صراحت حکم جهاد دادم، جهاد فرهنگی. خب این مال سالها پیشه، امروز خب جهاد در راستای فعالیت‌های بصیرتی، جهاد در راستای فعالیت‌های اقتصادی، جهاد در راستای فعالیت‌های بهداشتی، جهاد در راستای فعالیت‌های علمی. خب ما شهید هم دادیم در این جهادها. خب این بر اساس مبانی ماست. ما در راستای فعالیت‌های علمی مسائل هسته‌ای خودمون شهید دادیم، در راستای تحقق این امنیت بهداشتی و شرایط کشور که در مواجهه با ویروس کرونا بوده ما شهید تقدیم کردیم، ما در راستای فعالیت‌های مختلف امنیتی و هر جایی که خلاصه دشمن به نظام اسلامی هجمه کرده ما نیاز به جهاد داریم، ما نیاز به مجاهدت داریم. خب جهاد اکبر را اون ابتدا اجمالاً بهش اشاره کردیم، اما اینجا الان این جهاد اکبر و این جهاد اصغر مکمل هم هستن و با یک نگاه هیچ کدوم از اینها بدون دیگه معنی نداره. جهاد اکبر در بستر فضای اجتماعی صورت میگیره، در فعالیت‌های جهادی صورت میگیره، در تبعیت از ولی امر مسلمین صورت میگیره و جهاد اصغر هم همینطور. خب جهاد اکبر که تربیت فردی هست، خب عزیزان میدونن نگاهی که اسلام عزیز داره و نگاهی که در فرهنگ دینی ما هست با گوشه نشینی تعریف نمیشه، بلکه در مجاهدت در راستای اون حرکت اصیل و اصلی که انبیاء الهی دنبالش بودن و امروز تحققش در نظام مقدس جمهوری اسلامی و به لطف خدا ما شاهدش هستیم و وظیفه سنگینی که به عهده داریم. خب حالا با این اندیشه شما بیاید جلو ببینید فعالیت کار تربیتی خب قطعا باید صورت بگیره، جهاد با نفس، مسائل تربیتی و معنوی باید صورت بگیره. حضرت آقا فرمودن از قول اون شهید که اگر میخوای خلاصه از به این تعبیر به این مضمون که اگر میخوای از سیم خاردار دشمن رد بشی و در جهاد اصغر پیروز بشی باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. خب پس تزکیه و تعلیم همون که هدف اصلی و هدف نهایی هست به عنوان پایه و اساس کاره، اما این سیم خاردار نفس که عبور میکنی در واقع شما باید به فکر این بستر و جامعه باشی تا در یک فضای پاکی هم خودت تنفس بکنی و هم این جامعه برای آحاد مردم بستری ایجاد بکنه برای رشدشون و اونها رو هم رشد بدی. خب در دینی که ما داریم نسبت به همدیگه وظیفه داریم. خب این وظایف را بر اساس آیات قرآن حضرت آقا بارها تشریح کردن. پس بنابراین وقتی بیان میشه که کار تشکیلاتی ضرورت داره، کار تشکیلاتی با یک چنین اهدافی، با یک چنین غایت و غرضی که به دنبال تحقق اوامر الهی که در واقع امروز تحقق مطالبات و منویات مقام معظم رهبری همون چیزی هستش که ما به دنبالش هستیم در بستر جامعه. خب جهادهای مختلفی که عرض شد، کار فرهنگی، کار بصیرتی، کار سیاسی و اقتصادی و خلاصه از زنده نگه داشتن یاد شهدا، سبک زندگی اسلامی، تولید علم و فعالیت‌های مختلف تا کارهای امنیتی و نظامی، همش اون جهادی هستش که امروز کیان اسلامی و خلاصه جامعه اسلامی ما در مواجهه با شیاطین جنی و انسی و مقابله با طواغیت باهاش مواجه هست و این کار کار مؤمنینه که در کنار همدیگه بنیان مرسوسی باشن و شدت در مقابل کفار و به صورت جبهه‌ای و منسجم. کار به صورت فردی اینجا دیگه معنی نداره با دشمنی که به صورت جبهه‌ای در مقابل شما قرار گرفته، کما اینکه کار عقلایی نیست، کار عقلانی نیست، کار فردی اینجا دیگه معنی نداره. پس ببینید کار تشکیلاتی با این نگاهی که عرض میشه در واقع برای یک همچین اهداف و تحقق چنین مسائلی و با یک همچین مبانی هستش که خب حالا افراد باید در کنار یکدیگه قرار بگیرن، هم افزایی کنن، هم فکری کنن، مشورت کنن، تقسیم کار انجام بدن، قوانینی را بر اساس خلاصه اون اهدافی که دارن و مبتنی بر دین مبین اسلام ایجاد بکنن، افرادی را جذب بکنن، افرادی مخلص، افرادی که دغدغه‌مندن، علاقه‌مندن، اونها را بیارن در تشکیلات به کار بگیرن و در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری تلاش کنن. معنی و مفهوم کار تشکیلاتی و ضرورت کار تشکیلاتی با اون نگاهی که برخواسته از اعتقادات ماست و توسط بزرگان و به ویژه مقام معظم رهبری تشریح شده، یک همچین تفسیر و یک همچین نگاهی هستش که باید طلاب در این راستا در خط مقدم باشن و در واقع تمام تلاش خودشون رو انجام بدن و طبق بیاناتی که مقام معظم رهبری دارن این فعالیت‌های انقلابی هیچ منافاتی با درس نداره، بلکه کمک کننده است. خب ما این علوم را داریم میخونیم برای چی؟ برای اینکه در جامعه تحقق بدیم. ما نمیتونیم در یک فضای خلا و به دور از بستر اجتماعی و بدون شناخت نیازها و معضلات و مشکلات اجتماعی و بدون شناخت حربه هایی که دشمن داره در مقابل ما ایجاد میکنه و موانعی که ایجاد میکنه برای این که دین خدا را تحقق نتونیم بدیم، ما بدون شناخت اینها خب چطور میتونیم صرفا کار علمی انجام بدیم؟ کار علمی و استنباط علمی و فعالیت علمی ما باید گره گشای از این مشکلات اجتماعی ما باشه و جامعه ما را رشد بده، نیازهای فقهی، نیازهای فلسفی، نیازهای اعتقادی و شبهاتی که مطرحه، حتی نیازهای اقتصادی، نیازهای فرهنگی از حیث نظریه پردازی و خلاصه تولید علم با این مبانی اسلامی اگر ما بخوایم به صورت صحیح انجام بگیره، باید از متن جامعه و معضلات و نیازهایی که در جامعه هستش یک آگاهی کاملی داشته باشیم. لذا از آقا می‌فرمایند که طلاب باید در خط مقدم باشن، اولین کسانی باشن که نسبت به مسائل آگاهی پیدا میکنن، اعلام موضع میکنن، جهتگیری ها را مشخص میکنن و همچنین آحاد مردم را هم هدایت و رهبری میکنن. یعنی جایگاهی که یک طلبه داره در فعالیت ها در واقع رهبری و امامت جامعه هست، تحت امامت کلی که ولی امر مسلمین داره و یک چنین فعالیت تشکیلاتی باید شکل بگیره. البته آحاد مردم هم وظیفه دارن، یعنی این فعالیت در راستای اوامر ولایت، حالا هر کس هر فعالیتی در هر جایی که قرار داره. خب یکی از بزرگترین تشکل‌هایی که برای سازماندهی این امر به فرمان حضرت امام شکل گرفته خب بسیج هست. مهمتر از سازمان بسیج اون تفکر بسیجی هستش، همون تفکری که خب امام علی را به عنوان مصداق کاملی از یک بسیجی برای ما ولی امر معرفی میکنن. تفکر بسیجی، اون نگاهی که فرد با نگاه جهادی بدون چشم داشت و مبتنی بر تعهد ایمانی خودش پا در میدان میگذاره و به دنبال این هستش که اوامر ولی را در همون حالا بستر و اون فضایی که هستش به کمک سایر مؤمنین تحقق ببخشه. لذا میبینید خب ما تو همه اقشار بسیج داریم، بسیج طلاب، بسیج دانش آموزی، دانشجویان، ادارات، جامعه پزشکی، یعنی این افراد در واقع برای تحقق اینها در کنار فعالیت‌های خودشون که دارن، امرار معاش، فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی که دارن، در واقع یک سوگیری و جهتگیری دارن که مبتنی بر اعتقاد ایمانی خودشون به دنبال تحقق اوامر ولی امر مسلمین در همون فضا و بستری هستن که درش قرار دارن. منتها آیا این کار به صورت فردی امکان پذیره؟ عرض می‌کنیم خیر، در شرایط فعلی چنین کاری امکان پذیر نیست. یعنی افراد باید تلاش کنن به قولی روی دیگران، مبانی فکریشون، مبانی معرفتیشون، اولا خودشون رشد پیدا کنن، روی دیگران کار بکنن، روی سازماندهی و بالا بردن توانمندی تشکیلاتی خودشون زحمت بکشن و یک فضایی را ایجاد بکنن. حالا فضا میخواد سازمان بسیج باشه و یا هر مجموعه حتی خودجوشی که با همون تفکر بسیجی و نگاه جهادی و اعتقادی خودش به دنبال تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری هستش. خب پس جمع‌بندی ما از مباحث تشکیلاتی و ضرورت کار تشکیلاتی مشخص شد. بنابراین وقتی خب این افراد در کنار یکدیگه قرار میگیرن، حالا باید برای این کادرسازی و تربیت نیرو چه نکاتی را رعایت کنن، تشکیلات را چجوری شکل بدن، خب این گام بعدی هستش. وقتی اون افراد با دغدغه ایمانی، با تعهد قلبی و مبتنی بر ایمان پا در میدان میذارن، این تشکیلات به لطف خدا توفیقات الهی هم شامل حالشونه. خب دیگه آیات مشخصه دیگه، ید الله مع الجماعه، خب از روایاتی هستش، همینطور آیاتی که نشان دهنده این هستش که وقتی جمعی از مؤمنین با اون اهداف پاک در کنار هم قرار میگیرن، این نصرت الهی هم شامل حالشون میشه. خب یک برکتی هستش که در کنار هم بودن افراد یک همافزایی ایجاد میکنه، ولو افرادی که مؤمن نباشن، اصلا کفار هم باشن، بالاخره از کنار هم قرار گرفتن یک روحیه، انرژی مضاعف، فکر خلاصه بیشتر، هم فکری دقیق‌تر، خب یک کیفیت کار بالا میره. اما اینجا در واقع یک عنایتی هم از غیب و از لطف الهی شامل حالشون میشه. خب این یه نکته ایه. خب در کنار هم قرار میگیرن، البته با اون نگاهی که طبق آیات شریفه و روایات هستش، یعنی با نیت خالصانه و با هدف پاک و استفاده از ابزارها و شیوه هایی که مبتنی بر آموزه های دینی ماست و برای تحقق امر ولی امر مسلمین است. لذا ما هر تشکیلاتی را مد نظرمون نیست. ای بسا بسیاری از تشکیلات ها باشن که متاسفانه وقت کشی باشه و یا اهدافی که پیگیری میکنن ای بسا برای جامعه اسلامی ضرر داشته باشه، ولی خب متاسفانه وجود دارن و در مقابل این تشکیلات ها، میخواد حزب باشه، میخواد تشکیلات، میخواد هر چیزی که اسمش باشه، خب باید ما قدرت پیدا کنیم، کار جدیتری انجام بدیم. بنابراین خب این افراد در کنار همدیگه قرار میگیرن با اون ویژگی ها، با اون شاخصه ها، با برادری، با محبت و با مودت و ولایتی که حضرت آقا اسم آوردن حول محور ولایت. خب این تشکیلات نیاز به یک اهدافی داره، هدف گذاری های خیلی مشخص. آقا کار بصیرتی میخوایم انجام بدیم، کار فرهنگی قرار انجام بدیم، آیا کار عمرانی از جنس کارهای جهادی از این سبک انجام بدیم، کارهای امنیتی، کارهای مبارزه با خلاصه مسائل مختلفی که مد نظر، کار بهداشتی و یا حتی کارهای امیدبخشی و کارهای مختلفی که امروز ما نیاز داریم در کنار همدیگه قرار بگیریم تا انجام بدیم. ممکنه یک مجموعه‌ای با توجه به نیرو و اهدافی که داره چندین هدف داشته باشه، یعنی هم کار فرهنگی میکنه، هم کار بصیرتی میکنه و کارهای رسانه‌ای میکنه، کارهای مختلفی، کارهای علمی هم میکنه که مجموعه‌های بسیج عمدتاً یک همچین فضایی درشون هست با معاونت‌های مختلف. کاری نداریم. خب این یک ساختاری نیاز داره، یک چارتی نیاز داره. مسئول مجموعه باید مشخص باشه، جانشین، قائم مقام، معاونت‌ها، بخش‌ها، کمیته‌ها. خلاصه جایگاه فرد، وظیفه فرد در تشکیلات باید مشخص بشه. خب این ساختار تشکیلات، حالا اصطلاح چارت تشکیلاتی هم میگن، برای هر تشکیلاتی نیازه. یک سری قوانینی نیازه. خب این نحوه تعامل، اون وظایف، شرح وظایف هر معاونت باید توی اون قوانین تشکیلات مشخص باشه که خب در خود تشکیلات کارها تقسیم بشه، هم افزایی صورت بگیره از موازی کاری، تداخل کاری و کارهایی که باعث میشه که خلاصه تشکیلات دچار خلل بشه در قانون باید پیش بینی بشه. قانون هم از اتاقا فرمودن ریله، قانون خط قرمزه، در تشکیلات همه باید تبعیت بکنن از قانون. افرادی که در تشکیلات هستن حتما باید به فکر رشد معنویشون باشیم. همون قضیه خلاصه اگر بخوایم از سیمخاردار دشمن عبور کنیم، از سیمخاردار نفسمون عبور کنیم. بنابراین افرادی که به تشکیلات جذب میشن مهم هستش. از اتاقا تعابیر جالبی دارن، اینکه بیان میکنن خون تمیز باید دائم به تشکیلات تزریق بشه، افراد جذب بشن، کادرسازی صورت بگیره، خروجی مشخصی داشته باشه و افراد آماده پذیرش مسئولیت‌های سنگین‌تر در عرصه‌های مهم اجتماعی و سیاسی بشن. بنابراین تشکیلات برای جذب خودش، سازماندهی نیروهای خودش باید فکر کنه رشد معنویشون، رشد علمیشون، رشد و توانمندی مدیریتی و تشکیلاتی خودشون. خب اینها فعالیتی هستش که معاونت‌های مختلف، بخش‌های مختلف با هم فکری در کنار هم قرار میگیرن و یک همچین فضایی را ایجاد میکنن که افراد بتونن به فعالیت جهادی خودشون بپردازن، اما با همون روح مدیریت توحیدی و الهی که در واقع تشکیلات یک بستری برای رشد و جهاد و تربیت نفس فرد هم باشه که شهید بهشتی و خود مقام معظم رهبری نکات بسیار ارزنده و مهم میدارن. از اون جملات بسیار جذاب این هستش که خب تشکیلات باید معبد باشه، نه اینکه معبود انسان. در واقع معبد خب چه جایی است؟ جایی که انسان بندگی خدا را میکنه، به عبودیت میرسه، رشد پیدا میکنه، تربیت میشه. خب یک تشکیلات توحیدی و تشکیلات الهی وقتی هدفش این هستش که در راستای ولایت و هدف خدایی و هدف انبیا تلاش کنه، اون اصلی ترین هدفی که تزکیه و تعلیم هست و اون پایه‌ای ترین و اساسی ترین هست، باید اون جهتگیری را قطعا داشته باشه تا بتونه در میدان جهاد اسکر و فعالیت‌های انقلابی هم که انجام میده، حالا از هر جنسی که میخواد باشه، موفق باشه. بنابراین نکته‌ای که اینجا مطرح شد که آقا ضرورت داره کار تشکیلاتی، قطعا ضرورتش از جهت عقلی، از جهت اعتقادی و از جهت پیشبرد اهدافی که مد نظرمون هستش کاملا واضح و مشخصه و خلاصه وظیفه‌ای که طلاب در این راستا دارن بسیار اهمیتش بیشتر است نسبت به سایر اقشار. خب بنده حدود 40 دقیقه وقت عزیزان را گرفتم، نمیدونم آیا پرسش و پاسخ هم امکانش فراهم هستش و آیا ما میتونیم خدمت عزیزان باشیم. چیزی دوستان به من نفرمودن. خب عرض بنده تمام هستش. مطالبی که عرض شد امیدوارم دوستان با مطالعه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی و همچنین انسان 250 ساله و کتاب ولایت و حکومت که هر سه از بیانات و خلاصه مطالب ارزشمند مقام معظم رهبری جمع‌آوری شده، مستنداتی که حضرت آقا از آیات استفاده کردن، آیات متعددی که آوردن و همچنین روایات بسیار شیرین قابل استفاده است و عزیزان باید به این مبانی انشالله همگی مجهز بشیم و بتونیم افراد را توجیه کنیم، همراه کنیم تا به لطف خدا بتونیم اون اهدافی که برای انقلاب اسلامی هست و اون جهتگیری کلان به منظور تحقق دولت اسلامی و بعد از اون انشالله جامعه و تمدن اسلامی تحقق پیدا کنه، در اون راستا انشالله بتونیم اون وظایفی را که داریم به نحو احسن انجام بدیم و موجب رضایت حضرت ولیعصر ارواح له الفدا را انشالله کسب کنیم. بیشتر از این وقت عزیزان را نمیگیرم، ما را حلال کنید و التماس دعای ویژه دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.